اقدام کردن تمام معاهدات، تمام توافقنامه ها، تمام قوانین حقوق بشری که در سازمان ها و نهادهای بین‌المللی تصمیم گیری شده و همچنین با سکوتی که در برابر این اوج جنایات داره رخ میده در غزه، چراغ سبزی رو به رژیم صهیونی نشون دادن. حالا در این شرایط، در شرایطی که این باریکه تحت شدیدترین محاصره قرار داره، با وجود اینکه این باریکه هیچ نوع ورود و خروجی به اون صورت نمیگیره و حتی ورود مواد غذایی، دارویی، سوخت، انرژی و هیچ گونه امکاناتی به اون ممنوعه، و در این شرایط ما ببینیم که شاخه های نظامی نیروهای مقاومت عملیات هایی از خودشون دارن نشون میدن که این عملیات ها در شرایط کنونی جز شاهکارهای نظامی محسوب میشه. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که مقاومت در برابر تمامی این فشارها، این تحریمها و این جنایات هنوز ایستاده و هنوز زنده است و میتونه در معاهدات، چه در مذاکرات آتش بس، چه در مذاکرات صلح، میتونه برگ برنده برای اونها محسوب بشه. آن زمانی که مقاومت در هر نقطه که میخواد باشه، چه در دوره صبرا و شتیلا، چه در دوره قانا، چه در دوره غزه، در هر زمانی، چه در عملیات هایی که در زمان اشغال قدس صورت میگرفت، در هر زمانی که بخوایم نام ببریم، اون زمانی که مقاومت در قدرت قرار داره، اون زمانی که مقاومت مردم اون کشور، چه فلسطینی ها و چه لبنانی ها و چه یمنی ها، تمام قد دارن از مقاومت حمایت میکنن، ما در اون زمان میبینیم که نیروهای رژیم صهیونیستی بی محابا دارن جنایت میکنن و کشتار میکنن. این موضوع رو در پس یک تخریب ساختاری در غزه نباید فقط بررسیش بکنیم، بلکه باید ببینیم که غزه‌ای که بیش از 80% اون تخریب شده، چرا مردم غزه، چرا فلسطینی ها همچنان دارن از مقاومت دفاع میکنن، چرا همچنان دارن فرزندان خودشون رو به عضویت گروه های مقاومت در میارن، چرا ما شاهد یک راهپیمایی اعتراضی در غزه نیستیم، و چرا همچنان لبنان، مردم لبنان، چه شیعیانش، چه مسلمانانش، چه مسیحیانش، جمیع مردم لبنان همچنان دارن از مقاومت، از حزب الله دفاع می کنند. یمنی ها با تمام مشکلاتی که دارن، چرا مردمانش همچنان دارن؟ این نشون دهنده اینه که مقاومت در شرایط بسیار خوبی قرار داره. مسیری که داره میره مسیر رو به پیروزیه. اون وعده ای که سید حسن نصرالله داد که قطعا پیروز خواهیم شد، اون وعده همینه. به همین دلیل این حراس به دل رژیم صهیونی، به دل غرب و به دل حامیانش افتاده. به همین دلیلی که بی محابا دارن جنایت میکنن و کشتار میکنن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا، افشاگری جدید لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما بود. لیبرمن فاش کرد که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدام به توزیع سلاح در میان عناصر وابسته به داعش کرده است و ای گفته که این عناصر از سوی رژیم صهیونیستی حمایت تسلیحاتی می شوند. لیبرمن اضافه کرد که نتانیاهو از این طریق به دنبال مقابله با حماس و ایجاد یک قدرت در برابر این جنبش است. دفتر نتانیاهو نیز در واکنش به این سخنان اعلام کرد که برای مقابله با حماس از روش‌های مختلف استفاده می‌کند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به این افشاگری واکنش نشان داد و اعلام کرد که اظهارات لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما پرده از حقیقتی بسیار خطرناک برمی‌دارد، حقیقتی که نشان می‌دهد ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدام به مسلح‌سازی باندهای جنایتکار در نوار غزه کرده است که هدف از این اقدام ایجاد بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه برای پیشبرد طرح‌های مهندسی شده این رژیم در جهت گرسنگی دادن به مردم و سرقت سازمان‌یافته کمک‌های انسانی است. حماس افزود این اعتراف همچنین ثابت می‌کند که ارتش اشغالگر تنها به بمباردمان و کشتار دست جمعی بسنده نمی کند، بلکه خود مستقیماً عملیات سرقت و گرسنگی دادن را از طریق این باندهای مزدور سازماندهی و مدیریت می کند تا از این رهگذر اراده ملت ما را در هم بشکند و بر مقاومت ما اثر بگذارد. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات غرب آسیا، دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دوستان دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین خبرها و رویدادها لحظه به لحظه میتونید که مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @رادیودری مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج زندگیست، بیا باز کن دری.
کلکینچهی و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدای بی همتا و درود به شما مردم عزیز. خب این موسیقی شاد و مقبول چی میگه؟ میگه که خیلی خوشحال هستیم که امروز هم همراه شما هستیم در دیار خورشید. خوش داریم پیامک های پر از مهر شما را دریافت بکنیم از طریق این شماره 0794-71-71-44 در افغانستان. اینجا دیار خورشید رادیو دری. این هفته هم یکی دیگر از روستاهای خوش آب و هوای مشهد را براتان معرفی میکنیم، روستای زیبای مایان. روستای مایان ترقبه با طبیعتی سرسبز و مردمانی با صفا پذیرای گردشگران استان خراسان رضوی است. این روستا در کنار طبیعتی زیبا تاریخ کهنی نیز دارد. چرا که مسیر فرعی جاده ابریشم در گذشته های دور از مایان می گذشته است. در ادامه با معرفی بیشتر این روستا می پردازیم. با ما همراه باشید. مایان در جنوب ترقبه قرار دارد. ترقبه یکی از باصفاترین جاهای دیدنی اطراف مشهد به حساب می آید. مایان در واقع به چندین روستا گفته می شود. در منطقه سرسبز ترقبه مجموعه روستاهایی با نام مایانات وجود دارد. این روستاها با نامهای مایان اولیا، مایان وستا و مایان سفلا شناخته می شود. روستاهایی که از آنها صحبت میکنیم یکی از دیگری تماشایی تر و خوش آب و هوا تر هستند. مایان اولیا در قسمت جنوبی ترقبه قرار گرفته است. این روستا گردشگران بیشتری دارد، زیرا مایان اولیا نمایی بسیار تماشایی با دامنه کوه بینالود داده است. مایان وستا که به آن درباخ هم گفته میشود با فاصله اندک از مایان اولیا و مایان سفلا قرار گرفته است. هر کدام از مجموعه روستاهای مایان زیبایی های خاص خودش را دارد.
روستای مایان وستا دارای 100 خانوار و 400 نفر جمعیت ثابت که به دلیل ایلاغ بودن در فصل بهار و تابستان جمعیت آن به 1000 نفر افزایش می‌یابد.
مایان که مشهدی ها گاهی با آن مایون هم میگویند با داشتن آب و هوای خوش معروف است. این آب و هوا شرایطی برای سرسبزی و تراوت روستا فراهم کرده است. به همین دلیل در مایان باغ‌های میوه، سفری سبز و خوشمزه پیش روی گردشگران پهن کردند. در این باغ‌ها میوه‌های خوشمزه مانند زردالو، آلبالو، هلو یا همو شفتالو، گلابی یا ناک و گیلاس به عمل می‌آید.
آقا جد،
بله.
یک سله خالی برام بیار. یک سله پر مارم بابا.
باشه. خسته نمیشیم آقا.
سلامت بشی آقا جد.
چمون چه دیگه ایشالله اینه؟
نه یک سطل دیگه سردرخت شده ایشالله جمع بشه تومون بشه.
او جمع کردیم چای درسته بیت باید.
دست دردم اینه خدا خیر زده.
محمد مرادی هستم. کار کشاورزی و باغداری و از بچگی تو همین کار بودیم دیگه. بابا ما پدر بزرگا ما تو همین کار بودن.
بیچا بیا چایی بیچا بیا چایی سر شد بادو.
خسته نباشیم بفرمایید.
بفرمایید.
نه 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 حاج موسی منطقه شما چطوره گیلاس امسال باغ شما؟
الحمدلله خیلی خوب شفاف روبرا گیلاسش خیلی بهار خوب.
آلبالو فرنگی هم دارین شما؟
آلبالو فرنگی هم یک مقدار داریم. چیکار کردیم امسال با سمپاشی؟
ما امسال سه نوبت سمپاشی کردیم. یکی موقع گل، یکی همیکم درست شر شده بود، یکی همی چند روز پیش. الحمدلله خوب بود.
بعد اینا الان گیلاس دوم رژه مرادی یا فرنگیه؟
اینا فرنگی دنبالن بهش میگن.
دو سه مدل گیلاس دارم. گیلاس پیشرفت دارم، دوم رژه دارم، گیلاس فرنگی دارم، گیلاس شیشه‌ای دارم. یه رو نوبت جمعش میکنیم اینا رو.
علی آقا از خود چند فرات گیلاس جمع کردیم؟
یک هفتش دهته جمع کردیم.
یک هفتش دهته ها؟ خراب مراباش علی آقا بیکیش میریزی تو؟ اینا میخوای بره بازار، میخوای بره دست مشتری ها داد کنن ازیلی.
باش باش.
بسته‌بندی میکنیم بره میدون دیگه.
جانا دیگه اینا رو بسته‌بندی میکنیم. گراف میزنیم که دیگه هوا نخوره، دنباش خوش میشه. که انشالله سه سالم بسته دست مشتری.
در اطراف روستا هم درخت های ارس مشاهده می شود. زرشک، آلبالوی وحشی، سماق و ریواس یا رواش و گیاهان دارویی مانند بومادران، ککو، زیرسیا، کلپوره، ملر و کنگر در اطراف این روستا رشد می کنند. اگر فصل بهار راهی مایان شوین با رنگین کمانی از گلهای زیبای شقایق یا مگل دختر در اطراف روستا روبرو میشین. معماری مایان پلکانی است و لطف این معماری هر چقدر بیشتر راه روستا را ادامه بتین، نمایی زیباتر از طبیعت اطراف پیش روی شما قرار میگیرد. از طرف دیگر در این روستا رودخانه خروشان هم جریان دارد. رودخانه مایان از دامنه های بینالود سرچشمه میگیرد و پس از عبور از ازغد، مایانات و روستای حصار گلستان و بند گلستان میریزد. مایان برای علاقمندان صنایع دستی هم روستایی خاص و تماشایی است. جالب است بدانید مایان قطب ارغوان بافی خراسان به حساب می آید. ارغوان بافی هنری است که در آن با تنیدن شاخه های باریک درختان در هم سبد های زیبایی می بافند. این شاخه ها از درخت ارغوان و بیدمشک گرفته می شه. به همین دلیل هم به این هنر ارغوان بافی می گویند. پیشنهاد می کنیم در سفر به مایان حتما چند سبد زیبا خریداری کنین و صنایع دستی این منطقه را به سوغات ببرین.
جانم حسین باغوان هستم، 42 سال سنمه. پدرم مادرم کلن شغلشون همین صنایع دستی بود، همین ارغوان بافی بود. حتی خواهرام از سن بچگی که ما دیدیم پدر مادر کار میکنه و کار دارن ادامه میدن، ما هم علاقه پیدا کردیم به این کار. 18 سالمون که تموم شد آمدیم کنار پدر. از اول بچگی نگاه میکردیم پدر که چیکار میکنه، ولی از سن 18 سالگی نشستیم بر دستش به ما یاد داد. یواش یواش یاد گرفتیم و تا سن 25 سالگی مبافتیم، سبد مبافتیم و هم خودش مباف، هم مبافتیم. تا یکی دیگه بالاخره واردتر شدیم، با هم دیگه مرفتیم شهرستان بار میزدیم. کلی بارای روستا، سبدای روستا رو، چی سبد کوچیک بزرگ، هر چیزی که مبافتن روستا مبردیم شمال، استان گیلان، مازندران، لاهیجان، تهران، همه جا پخش میکردیم.
ارغوان بافی از اول، از 7 سالگی نشستم پوچم میگه انگار ارغوان بافی. بابام گفت برن قالی بافی کنیم. گفتم نه، ما با خواهرم میشینیم میخه بیش بافی رو ادامه میدم، قالی بافی نمیره. همه رقم مبافتم دیگه، از دمکش و مثلا میبخوری میانه و کوچیک و بزرگ و همه رقم. تا حالا که دیگه الان نزدیک 50 سال سنم ادامه شدم. خانه شوهر من کم دمه میکارم کنم.
و اما روستای مایان چه جاهای دیدنی دارد؟ این روستا در کنار نمای زیبای کوههای بینالود آثار باستانی تماشایی هم دارد. یکی از این آثار قبرستان مایان وستاست. در این قبرستان چندین سنگ مزار وجود دارد که خدمت آنها به دوران صفویان نسبت داده می شود. مرقد امامزاده میرزا عرب دیگر جای تاریخی مایان به حساب می آید. گفته می شود که اصل و نسب این امامزاده با امام زین العابدین علیه السلام می رسد. بیشتر اهالی مایان خود را از نسل این امامزاده می دانند. در مایان درختی کهنسال و ارزشمند هم وجود دارد. این درخت به نمادی از استقامت و پایداری در میان اهالی مایان تبدیل شده است. چند آبنبار قدیمی هم در مایان به چشم می خورد. از قرار معلوم این آبنبارها در دورانی که مایان مسیری فرعی در راه جاده ابریشم بوده کاربرد داشته است. روستاگردی در مایان بهار هر سال بیشتر از همیشه خوش می‌گذرد. در این فصل رودخانه مایان خروشان تر از همیشه است تا گردشگران در این روستا حسابی تفریح کنند. در کنار این رودخانه زیبا عطر خوش شکوفه های بهاری در تمامی قسمت های روستا می پیچد و هوش از سر گردشگران می برد. قرار گرفتن مایان در دامنه کوههای بینالود باعث شده این منطقه حتی در تابستان هم آب و هوایی مطبوع و دلپذیر داشته باشه. خب دوستان عزیز، این هفته گشت و گذاری داشتیم در روستای مایان که یکی از باصفاترین جاهای دیدنی اطراف مشهد به حساب می آید. انشالله که از این گشت و گذار لذت برده باشین. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. می تونین سایر برنامه های دیار خورشید را از طریق سایت هم بشنوین. تا گشت و گذاری دیگر، بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، بسد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامان میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات باصفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا سودای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود درمیزه سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باتیم.
ایران گشت
یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموع برنامه ایران گشت. روز شبتان خوش، دعوت میکنم با ما همراه باشید. عزیزان، برنامه امروز را به معرفی باغ فین کاشان اختصاص دادیم. مجموعه باغ فین کاشان در سال 1935 میلادی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در سال 2011 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. دعوت میکنم به برنامه امروز توجه کنید. شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران واقع شده است. ناحیه فین یکی از تفرجگاه‌های اطراف کاشان است. ناحیه‌ای که باغ فین در آن قرار گرفته به نام فین کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فین در منتهای له جنوب شرقی جاده فین یا خیابان امیر کبیر در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سلیمان قرار گرفته است. در گذشته در ناحیه فین مجموعه ای از باغ‌ها وجود داشته که باغ فین با اهمیت ترین و در حقیقت نگین آن مجموعه بوده است. باغ فین کاشان نمونه ستودنی باغ‌های اصیل ایرانی است که به خاطر طراوت و آب و هوای فرح بخش آن، همچنین همجواری با حمام فین و چشمه سلیمانیه، تمام مشخصات و جنبه‌های مختلف باغ‌های ایرانی در آن جمع شده است. قرینه‌سازی محور باغ، خیابان‌ها و نهرهای متعدد با کفپوش‌های آبی رنگ و فواره‌های تعبیه شده که صدای آب را در فضای باغ و ایوان‌ها می‌پراکند، و این باغ جلوه خاصی داده است. این باغ نمونه‌ای از کاخ‌های عهد صفوی است که در دوره زندیه و قاجاریه بناهایی با آن افزوده شده است. طراحی نهرها و نحوه گردش آب در خیابان‌های باغ و فواره‌های فیروزه‌ای رنگ آن اهمیت خاصی به این باغ داده است. دوستان، بنای اولیه باغ فین به قبل از اسلام می رسد و با تمدن سیرک پیوند خورده است. تمدن سیرک با حدود 7000 سال قدمت نیز پیوندی ناگسستنی با چشمه جوشانی دارد که در بالای باغ جاری است و به چشمه سلیمانی معروف است. مجموعه باغ فین حدود 23000 متر مربع مساحت دارد که در بد به ورود به این مجموعه با ساختمان رفیع سردر ورودی برخورد می کنیم. این قسمت از باغ در دوره صفوی بنا شده است. این بنا دارای دو طبقه است که طبقه تحتانی شامل هشتی و دالان ورودی به باغ با اتاق‌های جانبی و طبقه فوقانی شامل سالن وسیع و زیبایی است که چشم‌انداز خوبی به اطراف دارد. در اطراف باغ از جمله در طرفین سردر دیواری با ارتفاع 5 تا 6 متر و 7 برج دیده می شود. با ورود به باغ خیابان مصفایی که درختان سرو زیبایی در دو طرف آن سر به فلک کشیدند توجه هر بازدید کننده ای را به خود جلب می کند. در وسط این خیابان نهر آب زیبایی جریان دارد که فوران فواره های فیروزه‌ای جلوه خاصی به آن می بخشد. در ادامه خیابان ساختمان دو طبقه موسوم و شترگلوی عباسی قرار دارد. در جلوی این بنا که به دستور شاه عباس صفوی ساخته شده است، حوض وسیعی دیده می شود و در پشت آن نیز حوضچه‌ای قرار دارد که از کف آن آب فوران می کند. بنای شترگلوی عباسی در دو طبقه و به گونه‌ای ساخته شده است که از هر طرف باغ می توان به آن وارد شد. در میان این ساختمان حوضچه دیگری قرار دارد که آب چشمه با طراحی جالب موسوم به شترگلو در آن فوران می کند. بر روی دیوارها و سقف این بنا آثار نقاشی دوره صفوی با تصاویری از شکارگاه و شاهزادگان است. در انتهای باغ نیز کاخ قاجاری با نقاشی های زیبای سقفی و دیواری واقع شده است. خلوت کریمخانی بنای دیگری است که در سال 1176 قمری به دستور کریمخان زند و به همت آقا سلیم آرانی حاکم وقت کاشان ساخته شده است. این بنا شامل چند اتاق تو در تو و حیات و باغچه کوچک است. در مقابل اتاق شاهنشین حوضچه زیبایی است که دارای منافذ متعدد و منظم است که آب چشمه سلیمانیه فین به طرز جالبی در آن فوران می کند. در قسمت جنوبی باغ فین دو حمام وجود دارد که به حمام کوچک و بزرگ معروف است. حمام کوچک از آثار دوره صفویه و همراه با بنای اولیه باغ فین ساخته شده است و حمام بزرگ را فتحعلی شاه قاجار بنا کرده است. حمام بزرگ مخصوص عمرا و بزرگان و حمام کوچک اختصاص به استفاده خادم داشته است. در هر یک از حمام‌ها قسمت‌های شامل ورودی، گرمخانه، آبنما، خزینه، محل نظافت و رختکن به چشم می‌خورد. کانال‌های جهت تعویض آب خزینه‌ها و حوضچه‌ها در کف حمام‌ها وجود دارد. دیوار حمام‌ها با عایق رطوبتی مخصوص، ماسه، آهک یا ساروج پوشانده شده است. حمام بزرگ دارای دالان‌ها و راهروهای زیادی است و معماری زیبایی دارد. حمام قدیمی به خاطر قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم معروف ناصرالدین شاه قاجار در ژانویه سال 1852 مشهور است. امیرکبیر در مدت حدود 3 سال صدارت خود گام‌های مؤثری در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برداشت. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او ادامه یافت. امیرکبیر در زمینه سیاست خارجی گسستن از وابستگی را در پیش گرفت که بر اساس آن به هیچ قدرت خارجی امتیازی نمی‌داد. وی با تأسیس مدرسه دارالفنون فرصت مناسبی را در اختیار جوانان ایرانی قرار داد تا اصول علمی جدید و دانش‌های مختلف مهندسی، پزشکی و دیگر علوم و فنون را فرا گیرند. اقدامات ارزشمند امیرکبیر خشم دولت‌های استعمارگر و درباریان فاسد را برانگیخت. لذا علیه او توطئه کرده و او را پس از برکناری از صدارت به شهر کاشان تبعید کردند. سرانجام این شخصیت بزرگ ایرانی در حموم معروف باغ فین به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید.
اینجا خنکه، رمیده از آتش سرخ آفتاب کویر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. اینجا باغ فین کاشانه، قتلگاه میرزا محمد تقی‌خان فراهانی، معروف به امیر کبیر.
باغ ایرانی یا به قول فرنگی ها پرشین گاردن، 3 ساختار و طراحی منحصر به فرد داره. اول اینکه در مسیر عبور جوی آب قرار داره، دوم اینکه محصور با دیوارهای بلند، و سوم اینکه در داخل باغ عمارت تابستونی و استخر آب قرار داره. ریشه این سبک از باغسازی برمیگرده به دوران هخامنشی‌ها. قدمت باغ فین کاشان به دوران صفویه برمیگرده و مساحت اون بیش از 23 هزار متر مربع است. یکی از علل شهرت باغ هم برمیگرده به داستان قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه که در حمام این باغ اجرا شده. هنوز نفرت میبارد از در و دیوار، هنوز نفرت از پادشاه بدکردار، هنوز وحشت از جانیان آدمخوار، هنوز لعنت بر بانیان آن تزویر، هنوز همهمه سرف ها که ای جلاد، مزن مکش چه کنی های ای پلید شریر، چگونه تیغ زنی بر برهنه در حمام، چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر، هنوز منتظرانیم تازه گرمابه، برون خرامی ای آفتاب عالمگیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو را ز کنگره عرش می زنند سفیر.
مهمترین ویژگی باغ فین سیستم آبرسانی و باغ آرایی منحصر به فرد آن است. همان گونه که اشاره کردیم، آب باغ از چشمه سلیمانیه که 7000 سال قدمت دارد تامین می شود. آب باغ دارای 2 ویژگی است. یکی میزان آب است که اصلا بستگی به بارندگی سالیانه و فصل پرباران و کمباران ندارد و حجم آب همیشه ثابت است و حتی در سالهای خشکسالی این میزان تغییر نمی کند. دومین ویژگی آب دمای آن است که در طول سال ثابت و روی 25 درجه است. در زمستان که محیط سرد است، آب گرم به نظر می رسد و در تابستان که هوا گرم است، آب به نظر خنک می آید. طراح سیستم آبرسانی باغ، ریاضیدان معروف قرن دهم و عصر صفوی غیاث الدین جمشید کاشانی است. وی 200 سال قبل از پاسکال از قانون اختلاف سطح استفاده کرده و از شیب طبیعی زمین بهره جسته است. فواره های باغ فین نیز بسیار جالب است، زیرا تمام جوی ها و دور تمام حوض ها در عمق 1 متری زمین لوله هایی به اسم تنبوشه تعبیه شده است. این لوله ها از جنس سفال بوده و از یک طرف به حوض های اصلی متصلند و طرف دیگر در انتهای جوی مسدود است. آب از یک طرف وارد می شود و چون انتهای لوله مسدود است، آب از فواره ها خارج می شود. چون سطح زمین شیب دارد، برای اینکه فشار تقسیم شود، قطر لوله را متفاوت ساختند. ابتدای لوله از انتهای آن قطورتر است و به این ترتیب فشار تقسیم می شود و آب به یک میزان از فواره خارج می شود. ترتیب قرار گرفتن درختان باغ و فضای سبز و باغچه ها به سبک 4 باغ است. اکثریت درختان باغ سرو است. قدیمی ترین درخت باغ حدود 500 سال عمر دارند که در کنار کوشک قاجار قرار گرفتند. درختان دیگری مثل انجیر، به و توت و غیره نیز در باغ وجود دارد. مناسب است بدانید باغ فین کاشان از مهمترین نقاط توریستی کاشان به شمار می آید که همه ساله گردشگران بسیاری را به خود جلب و جذب می کند. عزیزان شنونده، با این امید که برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد، تا برنامه بعد که باغ دیگری را خدمتتان معرفی کنیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. دست حق یار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، تاریخ و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسیم، بارها و بارها تکرار خواهند شد. یکی از روزهایی که فرانسیس دریک مثل همیشه بر روی آب و دنبال تومه می‌گشت، با یک کشتی اسپانیایی روبرو شد. کشتی از غرب به سمت شرق در حرکت بود و همین اشتهای سرقت فرانسیس چند برابر کرد. این کشتی به احتمال قوی از آمریکا می آمد و حتماً اندوخته گرانبهایی را حمل میکرد. دریک دستور حمله را صادر کرد. توپ‌ها با غرش در آمدند و در مقابل کشتی اسپانیایی هم دفاع از خود را آغاز کرد. درگیری شدید شد، اما پیروزی با دوست دریایی با تجربه انگلیسی بود. انگلیسی ها با کشتی اسپانیایی ریختن و تک تک ملوانا را از دم تیغ گذراندن. وقتی که دریک وارد انبار کشتی شد، چیزی را که در مقابل چشمانش بود باور نمی کرد. صندوق های بزرگ چوبی که پر از جواهرات و طلا بودند. دریک با دیدن او همه طلا در آستانه دیوانگی قرار داشت. باورش نمی شد در یک حمله ای اندازه طلا نصیب شود. حتی فکرش هم نمی کرد که یک روز بتانه ای همه طلا را یک جا ببینه. او در این فکر بود که با این همه طلا چه کار بکنه؟ تمام اونا را در بازار بفروشه و بقیه عمر خود با تفریح و خوشی بگذرانه؟ چند تاجر می تانستن این طلاها را از او بخرن؟ آیا در تمام انگلستان چون این ثروتی پیدا می شد؟ بالاخره تصمیم خود گرفت. بادبانهای کشتی را برافراشت و به طرف انگلستان براه افتاد. در ساحل پیگیره به درباره ملکه الیزابت فرستاد و در برابر چشمان حیرت زده همراهانش به ملکه اطلاع داد که بزرگترین محموله طلا را از اسپانیایی ها دزدیده و می خواهد اونا را به ملکه تقدیم بکنه. ملکه ای ثروت افسانه‌ای را از یک دزد تحویل گرفت و لقب دریا سالار را به او اعطا کرد. دریک مرد خشنی بود که سالها روی اقیانوس سرگردان بود و در جزیره‌های دوردست مخفی می‌شد، اما حالا یکی از نزدیکترین افراد به ملکه انگلستان بود. ملکه الیزابت با رسیدن به طلاها و سرمایه‌ای که در انتظارش بود دست یافت. او برای حرکت دادن کشتی‌های انگلستان به سمت مشرق و رقابت با تاجران هلندی و فرانسوی در هندوستان به پول احتیاج داشت و اکنون این پول در اختیارش بود. طلاهایی که دریک دزدیده بود با سرمایه تشکیل کمپانی هند شرقی تبدیل شد، شرکتی که انگلستان با بهره بردن ازش تانست بر هندوستان مسلط شود و بر رقابت با کشورهای اروپایی در نقاط دیگری از مشرق زمین مشغول شود. اما حرکت به سمت غرب و رسیدن به آمریکایی که معادن طلا و نقره‌اش سالها در اختیار اسپانیایی‌ها بود هنوز مشکل بود. کشتی‌های اسپانیایی روی آب‌های اقیانوس اطلس در حرکت بودند و اجازه نمی‌دادند انگلیسی‌هایی که به تازگی مزه طلاهای آمریکایی را چشیده بودند به این قاره نزدیک شوند. وقتی خبر سرقت بزرگ فرانسیس دریک با اسپانیه رسید، خشم و نفرت از انگلستان تمام اسپانیه از دربار تا مردم عادی را فرا گرفت. الیزابت وقتی با اعتراض سفیر اسپانیا روبرو شد، از همه چیز اظهار بی اطلاعی کرد و با او اطمینان داد که هیچ تجاوزی را به حریم برادر محبوب خود یعنی پادشاه اسپانیا تحمل نخواهد کرد. اما در همین حال به مسئول امور مالی خود دستور داد از بلژیک اسلحه و مهمات خریداری کنه و هنگامی که کاملا از نظر نظامی آماده شد، سفیر اسپانیا را به یک مهمانی روی عرشه کشتی دعوت کرد. فرانسیس دریک روی عرشه کشتی منتظر اونا بود. ملکه از دریک خواست در برابر او زانو بزنه، بعد شمشیرش به آرامش روی شانه راست و چپ دریک گذاشت. ای عمل نشانه ای بود که ملکه به او لقب شوالیه داده. سپس ملکه از او خواست کشتی‌هایش به سمت جنوب اقیانوس اطلس برانه و با عبور از جنوبی ترین نقطه آمریکا در نزدیکی قطب جنوب وارد اقیانوس آرام شود و مانند ماژلان کره زمین دور بزنه و دوباره به انگلستان برگرده. بعد از این مهمانی رسمی، وزیر خارجه انگلستان در یک جلسه خصوصی برای دریک توضیح داد که دور زدن زمین بیشتر برای گمراه کردن جاسوسان اسپانیایی که در لندن پراکنده اند شایع شده و وظیفه اصلی دریک عبور از تنگه ماژلان و حرکت در امتداد ساحل آمریکای جنوبی و سمت شمال. دریک باید بدون اعلام جنگ با کشتی‌های اسپانیایی حمله می‌کرد و موقعیت اونا را تضعیف می‌کرد تا انگلیسی‌ها بتانند با خیال آسوده مهاجرنشین‌هایی را در این بخش از جهان برای خودشان مهیا بکنند. بالاخره صبر پادشاه اسپانیا به سر آمد و دستور داد ارتش اسپانیا برای جنگ با انگلستان آماده شود. او باید کشتی‌های انگلیسی را نابود می‌کرد. سربازانش در سواحل انگلستان پیاده می کرد، ملکه را به اسارت می گرفت و به تله‌هایی که دریا نوردانش از دست داده بودن می رسید. او حتی دستور داد کشتی‌های جنگی هم که در سواحل آمریکا بودن به اسپانیا برگردند تا در این جنگ دریایی شرکت بکنند. نیروی دریایی اسپانیا به طرف انگلستان براه افتاد، اما هنوز چیزی از آغاز حرکت نگذشته بود که طوفان سهمگینی آغاز شد. طوفان کشتی‌های اسپانیایی را در هم کوبید و سربازان در دریا غرق کرد. کشتی‌های باقی مانده هم اسیر کشتی‌های انگلیسی شدند. بخش عظیمی از نیروی دریایی اسپانیا در این جنگ نابود شد. اکنون مانعی بر سر راه انگلیسی نبود تا در کنار عزیمت به شرق کشتی‌هایشان به طرف غرب هم روانه شوند و به سواحل آمریکا برسند. انگلیسی‌ها نخست به کالیفرنیا دست پیدا کردند. بعد از او مناطقی را کشف کردند که او را ویرجینیا نامیدند. ویرجین یعنی دختری که ازدواج نکرده و چون ملکه الیزابت ازدواج نکرده بود، این منطقه به افتخار او ویرجینیا نامیده شد. جانشین ملکه الیزابت جیمز اول بود. او هیئت‌های اکتشافی بیشتری را به آمریکا اعزام کرد و به همین علت مناطق تازه کشف شده جیمز تاون نام گرفت. انگلیسی‌ها نیو آمستردام را هم از هالندی‌ها گرفتند و او را به افتخار برادر پادشاه که دوک یورک نام داشت، نیویورک نامیدند. مناطق وسیعی هم در شرق آمریکا به نام مری، همسر پادشاه انگلستان، مریلند نامیده شد. تاریخ جهان همچنان ادامه دارد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که تا ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
شکستنم بی صدا بود ولی تو آن را شنیدی، چگونه شکر تو گویم که گریه را آفریدی. چه لحظه های عزیزی پناهگاه دلم شد، چه داغ های شریفی برای دل برگزیدی. سلام بر دوستان گرامی، در این برنامه قند پارسی با غزلی از ساعد باقری در محضر شماییم. شاعر و ترانه‌سرای توانای معاصر و از پیشکسوتان جریان شعر پس از انقلاب اسلامی در ایران. او متولد سال 1339 است و از همدوره‌های قیصر امینپور، حسن حسینی، محمد رضا عبدالملکیان، سهیل محمودی و دیگر شاعرانی که در سنین جوانی تجربه انقلاب را پیش روی داشتند و از پیشگامان شعر پس از انقلاب به حساب می آیند.
انسان مراتبی دارد چنان که درخت مراتب دارد، و پیداست که در هر مرتبه ای از مراتب درخت چه پیدا آید. پس کار باغبان آن است که زمین را نرم و موافق می دارد و از خار و خاشاک پاک می کند و آب به وقت می دهد و محافظت می کند تا آفتی به درخت نرسد، تا مراتب درخت تمام پیدا آیند و هر یک به وقت خود تمام ظاهر شود. کار سالکان نیز همچنین است. باید که نیت سالک در مجاهدات آن باشد که تا آدمی شود و مراتب انسانی در او تمام ظاهر گردد، که چون مراتب انسانی ظاهر شود، سالک اگر خواهد و اگر نخواهد، طهارت و اخلاق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار هر یک به وقت خود ظاهر شوند و چیزها ظاهر شود که سالک نام آن هرگز نشنوده بود و بر خاطر سالک هرگز نگذشته باشد، و کسی که نه در این کار بود این سخنان را هرگز فهم نکند.
اولین مجموعه شعر این شاعر نجوای جنون بود که در سال 1363 شمسی منتشر شد و البته او از آن پس نیز مجموعه شعرهای متعددی داشته است، هرچند شاعری بوده است نسبتاً کمکار و با مجموعه شعرهای کم شمار که مهمترین آن پیاده روی در اتوبوس است. البته یک حوزه دیگر کار ساعد باقری ترانه سرایی است و از او کتاب شبانگاهان منتشر شده است. آثار بسیاری از او در حوزه موسیقی در قالب سرود و ترانه تولید شده است. نکته گفتنی در مورد این شاعر این است که پیشنویس سرود کنونی جمهوری اسلامی ایران هم اثر او بوده است. یعنی او را می شود سراینده واقعی سرود ملی کشور دانست. ساعد باقری سالها در رادیو و تلویزیون ایران حضور داشته و چه بسا که شما شنونده گرامی بیشتر صدا و چهره او را در صدا و سیما دیده باشید و صورت آثار منتشر شده از او در کتاب. خب دوستان، برگردیم به غزلی که از این شاعر برای این برنامه برگزیدیم. شعری که می شود در دسته شعر نو کلاسیک امروز جای گیرد، که البته ساعد باقری از پیشگامان این شعر به خصوص از دهه 60 به این سوی بوده است. شکستنم بی صدا بود ولی تو آن را شنیدی، چگونه شکر تو گویم که گریه را آفریدی. سروده های ساعد باقری عمدتاً حاوی دغدغه ها و تأملات درونی است. شعرهای اجتماعی با مفهوم رایج آن کمتر دارد و همینطور عاشقانه هایش نیز رنگی از این تأملات در خود دارد و از نظر سبکی تا حدودی رنگی از شعر مکتب هندی هم در آن می شود یافت. او از کسانی است که در معرفی مکتب هندی با خصوص شعر صائب و بیدل به جامعه ادبی ایران اثرگذار بوده است. در بیت مطلع همین غزل یک متناقض نمایی می بینیم که بسیار شباهت دارد با متناقض نمایی های بیدل، اینکه شکستن شخص بی صدا باشد ولی شخص مقابل آن را بشنود. شنیدن سکوت. چه لحظه های عزیزی پناهگاه دلم شد، چه داغ های شریفی برای دل برگزیدی. داغ شریف چه تعبیر زیبایی است، صفتی که معمولاً برای انسان‌ها به کار می‌رود و داغ نسبت داده شده است، همان چیزی که آن را شخصیت بخشی می‌نامیم. در واقع یک کار شاعران همین است که واژگانی را از یک حوزه معنایی به یک حوزه دیگر می‌برند. ما انسان شریف شنیده‌ایم ولی داغ شریف حاصل خلق شاعر است. حراج نای و نوا بود، رواج دین ریا بود، شکسته بر دست ما بود دلی که از ما خریدی. نکته دیگر در مورد این غزل وزن خاص آن است که وزنی است نسبتاً کم کاربرد و بدی در شعر پارسی. در شعر قدیم ما این وزن بسیار کم سابقه یا حتی شاید بی سابقه است. مفاعلن فاعلاتن، مفاعلن فاعلاتن. ما در شعر فارسی وزن مفاعلن فاعلاتن، مفاعلن فاعلاتن داشته ایم، مثل غزل سعدی که میگوید در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، ولی در این وزن کمتر شعری شنیده ایم. خود ابداع وزن گاهی تراوتی به شعر میدهد. در کنار آن البته شاعر گاهی از قافیه های درونی هم استفاده کرده است. حراج نای و نوا بود، رواج دین ریا بود، شکسته بر دست ما بود دلی که از ما خریدی، که البته یک جنبه اجتماعی هم در خود دارد. جهنم افسرد در من، بر آتشم گر نشاندی، بهشت روی در من اگر بخونم کشیدی. تناسب‌ها و تضادها از ابزارهای کار شاعران است و در شعر باقری هم خودنمایی می‌کند. در کل او شاعری است که با وجود آشنایی با مکتب هندی در پی مضمون سازی و نازک خیالی نیست و شعر نسبتاً ساده و البته عاطفی دارد. در بیتی که شنیدیم